مشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارات تفرقه افکنانه اردوغان رئیس جمهور ترکیه را محکوم کردند. حجت الاسلام میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با محکوم کردن اظهارات اردوغان در تذکر شفاهی خود ضمن تاکید بر یک پارچگی ملت با فرهنگ و ریشه دار ایران اسلامی گفت:
ادبیات اخیری که رئیس جمهور ترکیه داشتند این نکته رو عرض میکنم بار دیگر، ضمن تأکید بر یک پارچگی ملت با فرهنگ و ریشه دار ایران اسلامی و هم نوا با ده ها هزار شهید جانباز مدافعین مرز و بوم، از جمله خطه سرسبز و شهید پرور آذربایجان ندا سر میدهیم: آذربایجان جانباز، خامنه‌ایدن، انقلابدان، ایرانان، آیدلماز. و این سخنان تفرقه افکنانه رو ما محکوم میکنیم.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در پیامی در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری ترکیه آورده است: اظهارات مداخله جویانه اردوغان سخنانی خامندیشانه و بدور از عقل و تدبیر سیاسی است. وزیر بهداشت گفت موج سوم کرونا مهار شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سفر به بیرجند افزود: با لطف خداوند و با همت همکاران ما، همگرایی و همفکری که بین همه نیروهای نظام اتفاق افتاد و همراهی مردم شریف، امروز می توانیم بگوییم که موج سوم سهمگین کرونا را مهار کردیم. در همین حال سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد: اگر محدودیت‌های کرونایی رعایت نشود، اواخر دی ماه شاهد اوج بیماری کرونا خواهیم بود. آقای رئیسی افسود: به دلیل نگرانی ها از دور همیه شب یلدا در روزهای 29 و 30 آذر از ساعت 6 بعد از ظهر فعالیت همه اصناف و احتمالاً ترددها محدود می شوند. با توجه به ده پیش بودن طولانی ترین شب سال، مسئولان بهداشتی نگران برپایی آیین‌های مربوط به شب یلدا در خانواده ها و اوجگیری بیماری کرونا هستند. تصمیم عربستان تأثیری در پرداخت غرامت قربانیان حادثه مسجد الحرام ندارد. در پی اعلام عربستان مبنی بر تبرئه شرکت پیمانکار صاحب جرثقیل‌های سقوط کرده در مسجد الحرام، سازمان حج و زیارت کشورمان اعلام کرد این تصمیم هیچ تأثیری در پرداخت غرامت به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان حادثه ندارد. حادثه سقوط جرثقیل در مکه در جریان طرح توسعه مسجد الحرام جمعه 20 شهریور 1394 رخ داد که باعث شهادت 13 تن از زائران ایرانی و زخمی شدن 8 نفر شد. مسابقات بین المللی قرآن کریم همزمان با مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار می شود. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف درباره برگزاری 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم که مقرر بود فروردین ماه 99 برگزار شود افزود: مقرر شد تا این رویداد مهم جهانی در اسفند ماه سال جاری و همزمان با ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شود. لزوم پیگیری تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانش آموزان کشور باید بتوانند در همه ساحت‌های تعلیم و تربیت، از جمله ساحت‌های اعتقادی، عبادی، اخلاقی، حرفه‌ای و علمی، آموزش‌های لازم را فرا بگیرند و برای ساختن ایران آباد، پیشرفته و سرفراز در آینده تربیت شوند.
حدود 10 سال از ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گذرد. سندی که به نوعی قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت کشورمان است. آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش.
موضوع سند تحول بنیادین مهمترین مأموریت آموزش و پرورش است.
طبق این سند تا سال 1404 باید آموزش و پرورش در منطقه سرآمد باشد و این سند همانطور که از اسمش پیداست برای تحول آمده و هدفش ایجاد تغییرات جزئی نیست. اما اکنون راه زیادی برای رسیدن به اهداف سند تحول داریم که در بیانات مقام معظم رهبری در شهریور امسال این موضوع هشدار داده شده است.
در بسیاری از جاها اصلا خبر ندارن از این سند تحول. بنده سالهای متعدد رو سند تحول تکیه کردم. اون مدیر فلان بخش میشناسه سند تحول، نمیدونه سند تحول چی. این نمیشه. وقتی که ندانست، دل او آشنا نشد، انگیزه پیدا نمیکنه. بایستی این تبیین بشه، نه فقط برای مدیران، برای کارکنان و عمده، حتی برای معلمین.
از 15 سال برنامه‌ریزی برای این سند حالا 5 سال دیگر باقی مانده و به گفته آقای محمدی عضو شورای تحول نظام آموزشی کشور تا کنون بیش از 30% این سند اجرایی شده است.
سند تحول آموزش پرورش بیش از 30% رو میگن ما تونستیم اجرا بکنیم. ما هم در واقع مکرر ازشون پیگیری کردیم و واقعا 30% رو تایید میکنیم.
حالا با یک حساب سرانگشتی باید گفت در 5 سال باقی مانده باید 70% مابقی سند تحول اجرایی شود. سندی که به گفته کارشناسان مهمترین مأموریت آموزش و پرورش است.
ادامه خبرها. راه اندازی 17 کانال تخصصی ویژه فعالیت‌های قرآنی در شبکه شاد. وزیر آموزش و پرورش در پیامی هفته گرامی داشته قرآن، اطرت و نماز را به فرهنگیان، دانش آموزان، عاملان قرآن کریم، عاشقان اهل بیت علیهم السلام و اقامه کنندگان نماز تبریک گفت. در بخشی از پیام آقای حاجی میرزایی تاکید شده است در شرایط کرونایی راه اندازی 17 کانال تخصصی ویژه فعالیت‌های قرآنی در شبکه دانش آموزی شاد افق جدیدی به وجود آورد و فرصتی فراهم آمد تا استفاده بهتری از فضای مجازی داشته باشیم. هفته قرآن، اطرت و نماز از 23 آذر آغاز و تا روز 29 آذر ماه ادامه دارد. به مناسبت سالروز جهانی فلسفه و همزمان با هفته پژوهش، همایش ملی فلسفه دین اسلامی با پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی 27 آذر به صورت مجازی برگزار می شود. آقای چخماقی، دبیر اجرایی این همایش، در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مناسبت روز جهانی فلسفه دین هر سال همایش ملی یا بین‌المللی رو برگزار می‌کرده. امسال هم همایش فلسفه دین اسلامی به همین مناسبت و همچنین به مناسبت هفته پژوهش توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه برگزار میشه. در این همایش ما انشالله از بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی به صورت پیام تصویری بهرمند خواهیم شد. بخشی از مقالات این همایش هم چون به صورت مجازی برگزار میشه، طی هفته‌های بعد در فضای مجازی توسط نویسندگان مقالات ارائه خواهد شد.
اهدای انگشتری حاج قاسم به کاسب منصف بازار. پس از پخش برنامه بدون تعارف با حضور حاج عبدالله کرمانی، کاسب منصف و خیر بازار امین السلطان، رئیس دفتر وقت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه در مغازه وی حاضر شد و با اهدای انگشتری سردار دلها از او تقدیر کرد. یک خانواده نیکوکار مشهدی بخشی از هزینه مراسم 40 پدر خود را به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داد. ستاد دیگه از نیکوکارانی که به علت درگذشت نزدیکان خود در صدد صرف هزینه های مجلس ترهین در امور خیریه هستند دعوت کرده است در امر آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد گرفتار یاری رسان این ستاد باشند. نخستین وقف محیط زیستی نیشابور ثبت شد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور اعلام کرد نیکوکار نیشابوری عواید حاصل از وقف یک باب مغازه خود را به تامین غذای حیوانات و پرندگان وحشی در سالهای خشک و زمستانهای سخت، تعمیر و ایجاد آبشخور، تیمار و نگهداری حیوانات و پرندگان بیمار که نیاز به مراقبت دارند اختصاص داد. راننده تاکسی در اهواز پرچمدار پویش همیاران سلامت در خوزستان شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در آینه تجلیل از این راننده تاکسی اهوازی که هزینه تردد را به یک پرستار مدافع سلامت بازگردانده بود افزود با الگوگیری از کار معنوی ارزشمند این راننده تاکسی پویش همیاران سلامت برای حمایت از کادر بهداشت و درمان در خوزستان راه اندازی شد. مدیر پرستاری که دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد به مناسبت روز پرستار تصاویر 30 نفر از پرستاران مدافع سلامت که از ابتدای شیوع ویروس کرونا در راه نجات جان بیماران جان خود را از دست داده یا جان فشانی داشتند در میادین و خیابانهای شهر مشهد نصب می شود. فراخوان سومین همایش ملی کتاب سال بانوان اعلام شد. آثار منتشر شده که بانوان در عرصه علوم انسانی اسلامی اعم از تألیف، ترجمه و تصحیح، رساله های سطح 4 و دکترا و مقالات علمی پژوهشی در عرصه علوم انسانی اسلامی که در سالهای 98 و 99 تألیف و منتشر شدند، در این همایش پذیرفته می شوند. توضیحات خانم حقانی، معاون پژوهش جامعه الزهرا.
فراخوان دریافت آثار سومین دوره همایش ملی کتاب سال بانوان در چند سطح رساله های سطح 4 و دکتری، آثار تألیفی که توسط بانوان صورت گرفته و آثار ویژه در موضوع زن و خانواده از آقایون و بانوان و بخش مقالات که عرصه هایی که بانوان در این زمینه قلم زدن و تألیفات مقاله‌ای داشتن به صورت بخش ویژه دریافت آثار خواهد شد. گستره کلی آثار ما عرصه علوم اسلامی و انسانی خواهد بود و پذیرای جامعه نخبگانی و تألیفات اونها هستیم. یکی از کارهایی که در واقع ما روی کرده همایش سوم انشالله خواهیم داشت این هستش که تغییر روی کرده ما از ملی به بین المللی انشالله خواهد بود.
تشرف 35 اسپانیایی زبان به دین مبین اسلام. مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی اعلام کرد 35 نفر از مخاطبان اسپانیایی زبان از کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی در ارتباط مجازی با حرم مطهر رضوی به دین مبین اسلام تشرف یافتند. آقای هاشمی نژاد افزود این افراد از یک سال و نیمه گذشته که بخش زبان اسپانیایی در مدیریت امور زائران غیر ایرانی راه اندازی شده است به دین اسلام مشرف شده. بازسازی بقعه احمد ابن اسحاق از محدثان جلیل القدر امسال به اتمام می‌رسد. مدیر طرح بازسازی بقعه احمد ابن اسحاق در سرپل ذهاب کرمانشاه اظهار داشت عملیات بازسازی این بقعه که در جریان زلزله سال 96 آسیب دیده هم‌اکنون 85% پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان امسال به اتمام می‌رسد. احمد ابن اسحاق قمی از اصحاب گرانقدر ائمه معصومین علیهم السلام و از مراجع محدثان و علمای بزرگ قرن سوم هجری است. آرامگاه این راوی در شهر سرپل ذهاب زیارتگاهی برای دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. به آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 23 آذر سال 1399 هجری شمسی برابر است با 27 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:01، غروب آفتاب ساعت 16:57 و زمان اذان مغرب ساعت 17:17 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های این نوبت رادیو معارف برنامه‌ای رو بشنوید که با هدف پاسخگویی به سوالات شرعی تقدیمتون میشه. لطفاً زمزم احکام رو به مدت 16 دقیقه بشنوید.
در دیده
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه:
اگه کسی مرجع تقلید نداشته باشه، از نظر شرعی این کار اشکال داره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح میدن:
هر مکلفی باید اعمالش مثل نماز و احکام نماز، روزه و احکام روزه، غسل و وضوع و تیمم و معاملات و احکام اینها، برای اینها باید مطابق فتوای مرجع تقلیدش عمل کنه و بنابراین باید حتما شخص مرجع تقلید داشته باشه تا این احکام رو طبق نظر او انجام بده، مگر اینکه انسان خودش مجتهد باشه یا اینکه مطابق احتیاط عمل کنه، که مطابق احتیاط عمل کردن بسیار مشکله. بنابراین کسانی که میخوان طبق روال عادی عمل کنن واجبه که مرجع تقلیدی داشته باشن اگر خودشون مجتهد نیستن، تا احکامشون و مسائل دینشون رو طبق نظر مرجع تقلیدی که انتخاب کردن عمل کنن.
و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون نوشتن: لباس رو به خوش‌شویی دادم، وقتی لباس رو به خونه آوردم فکر کردم که لباسم عوض شده و ندانسته تهمت زدم. دو هفته از این موضوع گذشته و پشیمونم، اما نمیتونم به صاحب خوش‌شویی این مطلب رو بگم. میشه در این خصوص من رد مظالم بدم یا نه؟ اینجا جای رد مظالم نیست. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را درباره این مسئله طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
خیر، با رد مظالم درست نمیشه. حلالیت به طلبید یا رضایت رو حاصل کنید، با خود اون شخص که تون میشناسید حلالیت به طلبید.
آیا پول خرید و فروش ماشین از نظر شرعی حلال است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
خب ماشین یعنی اتومبیل هم مثل سایر کالاها و اجناس جنسی است که قابل خرید و فروشه. اگر که معامله به صورت شرعی باشه، خرید و فروش صحیح باشه با همه شرایطش، با کالاهای دیگه تفاوتی نداره و معامله صحیح.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوال شرعیش نوشته: مدت 30 ساله که به مشهد اومدم و اینجا هستم. البته در روستامون خونه درست کردم و ملک کشاورزی هم اونجا دارم. گاهی تا 20 روز به اونجا نمیرم و بعضی وقتا به هفته نمیکشه که میرم اونجا. نمازم را باید به صورت کامل بخونم یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی بشنوید.
اگر چنانچه اعراض کردید از روستاتون و از محل زندگیتون که یعنی بنا ندارید اونجا برای سکونت برگردید، بله اونجا هر وقت که میرید نمازتون شکسته است. اما اگر اعراض نکردید، ملک دارید اونجا، تردد دارید، هر چقدر هم کوتاه مدت باشد نمازتون اونجا تمامه، چون همچنان وطنتون هست.
اگه کاغذی که نام خدا یا پیامبران یا امامان صلوات الله علیه اجمعین یا آیه از قرآن مجید روی آن نوشته پاره کنیم، به طوری که حروفش از هم جدا بشه، دور ریختن این کاغذ از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این خصوص برامون توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در این باره بشنوید.
اولا پاره کردن کاغذی که قرآن یا اسم خدا و پیغمبر و ائمه روش نوشته شده، اگر عرفاً اهانت محسوب بشه اهانت کردن حرامه و باید اون پاره کردنی که اهانت محسوب میشه ازش پرهیز بشه. و ثانیاً حروفی که در قطعه های کاغذ قرار گرفته و مشخص، مثلا این حرف جیمه، این حرف لامه، این حرف الفه، اگر مشخصه همونها هم باید حفظ بشه و حکم اسم جلاله داره. ما کاغذهایی که اسامی اهل بیت روش هست یا اسم خدا پیغمبر یا آیه قرآن روش هست که به اینا میگن اسم جلاله، این کاغذها رو سه تا کار میتونیم باش انجام بدیم. یک، بدیم خمیر کنیم بازیافت و دوباره تبدیل به کاغذ جدید بشه. دو، در جایی که رفت آمد انسان ها نیست میتونیم اون رو دفن کنیم، زمینم باید پاک باشه. سه، میتونیم به رودخانه‌ای که به دریا میریزه اینا رو در اون رودخانه بریزیم و اینها در اون رودخانه از بین برن و برن در دریا، حالا خوراک ماهی ها و ماننده اینها بشن یا به هر شکل از بین برن.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. سرپرست شرعی فرزندان کسی که از دنیا رفته به عهده همسر متوفاست یا پدر و اقوام پدری؟ لطفاً پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دهید. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
از صورتی که منظور این از خانمی هست، فرزندانی داره، شوهرش از دنیا رفته، البته این فرزندان باید ادارش به حال دست همین خانم باشه، در صورتی خانم توانایی داشته باشه سرپرستی کنه. اگر خانم توانایی سرپرستی نداره، اون وقت پدر بزرگ و امثال اون.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
میخواستم ببینم ما تر نماز جماعت، امام جماعت که دارن نماز میخونن، تو تشهد بهشون برسیم، میتونیم بهشون اقتدا کنیم و چه جوری؟
حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر کسی در تشهد آخر به جماعت برسه میتونه الله اکبر بگه، بنشینه به حالت نیمخیز، تشهد رو بگه، دیگه سلام رو نمیگه، وقتی که امام سلام رو گفت میسته و نمازش رو از حمد و سوره شروع میکنه، دیگه الله اکبر نمیگه و این نماز جماعت صحیح.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافیه گلپایگانی که خانمی هستن نوشتن: من میخوام طلاق بگیرم و نامه استرداد جهیزیه رو هم از دادگاه دارم، ولی همسرم اون هفتی که از جهیزیه رو که ما ازشون به هنگام عروسی خواستیم و ایشون خریداری کرده رو نمیخوان به ما بدن. حالا تکلیفم چیه؟ آیا از نظر شرعی درسته که من برم و این موارد رو هم به عنوان جهیزیه برگردونم پیش خودم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافیه گلپایگانی در پاسخ این سوال گفتند:
اون چرا که داماد به عنوان جهیزیه خریداری کرده و در اختیار عروس و خانواده عروس قرار داده، اگر به اونها تملیک کرده، یعنی اگر اون چند تیکه رو به همسرش بخشیده باشه، در این صورت بنابر احتیاط واجب نمیتونه پس بگیره. اما اگر که نبخشیده باشه، البته قبول کرده، متعهد شده که اون هفته که از جهیزیه رو به قول شما خریداری بکنه و فراهم بکنه، تعهدش عیبی نداره و به تعهدش هم عمل کرده، بازم ایرادی نداشته و در اختیار زوجه هم قرار داده که او از اونها استفاده کنه، اینم مانعی نداره. اما اگر تملیک نکرده باشه، همه اونها همچنان مال خود داماده و حالا که قراره که جهیزی شما به شما برگشت داده بشه، او میتواند که اونها رو ندهد و همچنان در اختیار خودش نگه داره. پس این بستگی به این دارد که آیا داماد اون اجناس رو تملیک کرده یا اینکه تملیک زوجه نکرده باشه.
آیا پدر و مادر می توانند به یکی از فرزندان ارث ندهند و فرزند در این صورت می تواند اعتراض کند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال.
ارث بردن، فرزندان از پدر و مادر، پدر و مادر از فرزندان، همسران از همدیگر، اینها حکم شرعیه و هیچ کسی نمیتونه بگه که مثلا فلان وارث من رو از ارث محروم میکنم و مثلا فلان فرزند من حق نداره ارث منو ببره. نه، این حرفا هیچ ارزش شرعی نداره. بله، اگر کسی به یکی از وارثینش مثلا چیزی رو ببخشه، بگه تویی که وارث من هستی بعد از وفات من، الان این شی رو به شما میبخشم، این زمین، این خونه، این پول، این طلا رو به شما میبخشم، به شرط اینکه بعد از من وقتی از دنیا رفتم ارثت رو از بقیه ورثه نگیری. یعنی تو حق گرفتن داری، اما من اینو بهت میبخشم به شرط اینکه تو این کار رو انجام بدی و نگیری. به این میگن شرط فعل در اصطلاح فقهی. شرط فعل یعنی تو این کار رو انجام ندی. این اشکال نداره. اگر این وارث این هدیه رو بگیره و بپذیره شرط ضمن عقد رو که بعد از این که این آقا از دنیا رفت، یعنی خانم از دنیا رفت، از وارثین حقش رو نگیره، اینجا این شرط میشه واجب الاجرا و بعد از وفات این آقا نباید بره بگیره و باید به این شرط عمل کنه. اما اگر کسی اومد همین کارو کرد، اومد گفت من اینو به شما میبخشم به شرط اینکه بعد از من حق ارث نداشته باشی، دقت کنید، حق ارث نداشته باشی، نه خیر، این آقا و این خانم هر کس که هست حق ارث داره، بله میتونیم شرط کنیم این حقت رو اعمال نکنی، نگیری، نه حق نداری. اینا یه دقتی میخواد. به اون اولی میگن شرط فعل، اونجایی که میگه تو حق نداری میشه شرط نتیجه. شرط نتیجه باطله، اما شرط فعل اشکال نداره. همچنین از ارث محروم کردن بدون اینکه چیزی ببخشه و شرط فعل و شرط نتیجه هیچ کدوم هم نباشه، اون هم اثری نداره. و این شخصی که ارزم به حضورتون اومده بهش گفته بعد از من تو حق ارث نداری و تو رو از ارث محروم میکنم، نه خیر، محروم نشده و میتونه ارثش رو طلب کنه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
الا ای فروزند خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهر توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان